اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده.
تحلیل دقیق.
سیاست.
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
میزبان شهید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. شنبه تا چهارشنبه 12:30 تا 13:45 شنونده برنامه دوره یک میز باشید به صورت زنده و مستقیم 94 FM 13:32 AM. و اما میتونید ما رو مثل همیشه که عرض بکنم تصویری ببینید و بشنوید. خیلی ساده جستجو کنید رادیو تهران .ir. دوره یک میز امروز رو ویژه تصویری ببینید و دنبال کنید. و اما چطور نظراتتون رو به ما منتقل بکنید؟ اگر شنونده همیشگی دوره یک میز بوده باشید و مخاطب پروپاقرص این برنامه با موضوعات روز، میدونید که خیلی ساده میتونید به 162 تماس بگیرید و به 3094 پیامک بزنید. و اما آنچه که امروز در دوره یک میز به اون میپردازیم، قمار امارات در خلیج فارس، خود ویرانسازی با بازی کردن در زمین آمریکایی ها و صهیونیست ها.
خلیج فارس با تمام خصومت ها و کینه های انباشته شده اش میدان قمار تازه نیست و هر بازیگری که گمان کند میتواند با تکیه بر حمایت قدرت‌های بیرونی تنش را مدیریت و از آتش بحران مصون بماند دچار خطای راهبردی شده است. در این میان رفتار امارات در روزهای آتش بس شکننده بیش از آن که نشانه نوعی کنش و بازیگری سیاسی باشد، علامت ورود به مسیر پرهزینه و خطرناک است. مسیری که پایان آن نه ثبات بلکه فرسایش امنیت، اقتصاد و اعتبار سیاسی و حاوی بقای این شیخ نشین خواهد انجامید. ادعاهای دیروز این کشور درباره حمله به منابع نفتی در حالی با شتاب به فضای رسانه‌ای کشانده شد که هنوز ابهام‌های جدی درباره منشأ، ابعاد و پشت پرده این رخداد وجود دارد. با این حال عجله در فضاسازی و تلاش برای هل دادن منطقه به دور تازه از التهاب این شائبه را تقویت می کند که خاندان بن زاید به جای مهار بحران در طی تبدیل شدن به پیاده نظام رژیم صهیونی در پروژه‌های تنش‌ساز هستند. این همان قمار خطرناکی است که می‌تواند امارات را از یک بازیگر اقتصادی به یک بازی پرهزینه در معادلات منطقی بکشاند. واقعیت روشن است. اتکا به آمریکا و رژیم صهیونی که خود مستصل از جنگ شده اند برای هیچ کشوری در خلیج فارس امنیت پایدار نساخته است. آمریکایی ها نشان داده اند در لحظه بحران منافع خود را بر هر تعهدی ترجیح می دهند و هزینه های اصلی را بر دوش شرکای منطقه‌ای باقی می گذارند. امارات اگر تصور می‌کند می‌تواند در سایه برج‌ها، سرمایه‌ها و تبلیغات بین‌المللی از تبعات بحران فاصله بگیرد، سخت در اشتباه است. امنیت با اتهام‌سازی، سفارایی و بازی در زمین دیگران به دست نمی‌آید. هرچه این قمار پرریسک بیشتر ادامه یابد، هزینه بازگشت از آن سنگین‌تر خواهد شد. و نخستین طرفی که بهای این اشتباه راهبردی را می‌پردازد، خود آتش افروزان خواهند بود. در چنین فضایی امارات نمیتواند آتش جنگ بیافروزد و خود تماشاگاه میدان رزم باشد. اینکه از خلیفه تا فجیره به اهداف مشروع تبدیل و این کشور به یک خود ویرانسازی مهیب روبرو خواهد شد.
درود بر شما و همراهی شما. 12:37 دقیقه است. بدون فوت وقت بریم و مهمانان گرانقدری که امروز با افتخار میزبانشون هستیم رو خدمت شما معرفی کنم و آغاز بکنیم این گفتگوی بسیار مهم رو. جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی مجلس شورای اسلامی، سلام درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید داره یک میز.
سلام به شما و مخاطبین عزیز رادیو تهران، امیدوارم که برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم و بتونیم مخاطب شما رو راضی نگه داریم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از حضور شما. و جناب آقای دکتر محسن فتحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سلام درود بر شما، خوش آمدید داره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دوستانی که این برنامه رو یا میشنون یا میبینن. امیدوار هستم که در ساعت پیش رو موضوعاتی که مطرح میشه بتونه مفید واقع بشه برای مخاطبین برنامه شما.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضور شما. با توجه به آنچه که در دوره یک میز رسم است، یک سوال کلی پیرامون در واقع موضوع امروز برنامه که ویژه به امارات و حالا برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره داره و آنچه که کلان تحلیل شماست، با اجازه حاضرین در پخش رادیو تهران با جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی آغاز میکنم. کلان تحلیل شما از وضعیتی که الان در منطقه داریم.
عرض بکنم که ببینید، ما امروز بیش از 60 روز است که از جنگ گذشته، جنگی که رژیم صهیونیستی و آمریکایی های متجاوزگر علیه جمهوری اسلامی انجام داد. منطقه رو که نگاه میکنیم، آمریکایی ها طبق مستنداتی که وجود داره و من سعی میکنم تو برنامه شما شعار ندم، بر اساس واقعیات حرف بزنیم، آمدند که 3 روزه جمهوری اسلامی رو تمام بکنند.
بله.
امروز بیش از 60 روز گذشته. البته ما باید واقعیت ها رو بپذیریم. خسارت بزرگ ما شهادت رهبر انقلاب بود، اما هدف اونا چه بود؟ امروز چه است؟ از 3 روز تمام کردن جمهوری اسلامی رسیدن به اینکه میشه تنگه رو واکنی، بعد باید تنگه رو واکنی، بعد ما تنگه رو باز میکنیم. و
که هر کدوم این فعل‌ها یک دنیا تحریف و تفسیر پشت.
بله دیگه، میخوام بگم که به مخاطب شما متوجه میشه یعنی چی. یعنی حتی تحلیلگرهای نه سفید، تحلیلگران ضد انقلاب، وقتی که صحنه رو میبینن، چه داخلی چه خارجی، نگاهشونه که پس این ابرقدرته چه اتفاقی براش افتاده. این آمریکایی که ترامپ دائم در توییت هاش مطرح میکرد به کجا رسیده که به این روز افتاده، حالا افتاده به معاصره. ببین الان ما حتما خسارت دیدیم، واقعیت جنگ هم میدونیم، حتما هم دچار خودباختگی نیستیم، دچار اعتماد به نفس کاذب هم نیستیم. ما با واقعیت جنگیدیم، ما با واقعیت آتش بس رو پذیرفتیم، چون اونا دنبال آتش بس بودن، ما که دنبال اونا التماس کردن آتش بس کنین، ما آتش بس التماس کردن بیا مذاکره. شما در قصه مذاکره خاطرتون هست، ترامپ اول میگه که شما تنگر رو باز کنید تا باهاتون مذاکره کنه، بعد میبینه اتفاق نیفتاد میگه 15 تا شرط میذارم تا باهاتون مذاکره کنه، بعد میگه آقا بیا رو اون 10 تا شرطی که شما میگی بشینیم حرف
بزنیم، و اون 10 تا رو باز نش میده
و میره رو اون عملیات میکنه. بعد وارد عملیات فضای مجازی میشه، عملیات روانی رو به نظرم به عنوان یکی از ابزارهاش دنبال میکنه،
بیشتر دوست داشته مجری باشه و ساختمان ساز تا
بالاخره با این اومده. امروز وضعیت ما چیه؟ ببینید در این حال که محاصره دریایی رو دنبال کرد، حتما ما در فشار اقتصادی بودیم، مردم ما دارن تحمل میکنن فشار اقتصادی، این واقعیتشه، باید بپذیریم. شمایی که اینجا نشستید، آقای فتحی که نماینده مجلسه، منی که یه گوشه‌ای هستم، هممون اندازه خودمون فشار اقتصادی رو میفهمیم.
بله.
او الان فشار اقتصادی رو ابزار این بازی کرده. اما چه اتفاقی میفته؟ ما در مذاکره رفتیم، چه اتفاقی افتاد؟ شما خاطرتون هست در مذاکره‌ای که در اسلام آباد رخ داد، قبل چه فضایی در کشور توسط برخی ایجاد شد؟ برخی میگفت اصلا بر چی دارید میدید مذاکره؟ علیه مذاکرات حرف‌هایی زدن.
بله.
اما ببینید کشور بالاخره صاحب داره، بعد از خدا رهبر انقلاب هست، مسئولین و سربازایی هستن که تو این میدان دارن کار میکنن. خب همه این کار روی هماهنگی و تاییدات دنبال میشه
و جزئیات و اطلاعات،
کسی سر خود کاری نمیکنه. خب با اون فضا تیم مذاکره کننده به ریاست آقای دکتر قالیباف رفتن اسلام آباد. چه فضایی بود؟ از اسلام آباد برگشتن، فضا تغییر کرد. خب شما صبر کنید، عالم سیاست عالم صبوریه، شما بتوانید با مهره ها درست بازی بکنید، اگر می جنگید درست بجنگید، اگر مذاکره می کنید درست مذاکره کنید، و مردمی که در خیابانن و مردمی که در خیابانن ضلع مهم این عملیات بودن. یعنی ما بر اساس گذشته دو تا محور داشتیم، یکی میدان بود.
بله.
یکی دیپلماسی بود. ما در این دوره سه تا زل داریم، خیابان، میدان و دیپلماسی. و من به شما عرض میکنم کسانی که در میدان بودن و کسانی که در دیپلماسی فعال بودن چشمشون به خیابون بود. امروز بعد از 60 روز فضای ما چیه؟ بعد از 60 روز خیابان ما ایستاده، دیپلماسی ما نشون داده زیر بار زور نمیرود، میدان ما هم پرچمش بالاست، موفق بوده. و من در ادامه در موازنه قدرتی که در خاورمیانه شکل گرفته و پازلی که به هم ریخته در ابرقدرت‌هایی که مدعی بودند و البته کشورهای ابزاری، من بهشون میگم کشورهای ابزاری، کشورهای ابزاری کیان که هویت خودشون رو از دست میدن، خاک خودشون رو در اختیار دیگری قرار میدن، حالا با پول یا هر چی دیگه، ولی شما خودت رو ابزار کشور دیگه ای میکنی.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از مدیریت زمان شما آقای دکتر فتحی. نظر شما و کلان تحلیل شما رو هم پیرامون آنچه که در منطقه در این 60 و چند روز رخ داده.
خدمت شما عرض کنم که توضیحات آقای دکتر رسولی خیلی توضیحات خوب و کاملی بود. در تکمیل فرمایشات برادر عزیزمون من عنوان میکنم، همونطور که همه میدونیم برنامه هم امریکا و هم رژیم صهیونیستی این بود که چند روزه کار رو بالاخره اونطوری که خودشون پیش بینی میکردن و دستگاه‌های اطلاعاتیشون بهشون خبر میرسوندن بتونن کار ایران رو جمع و جور کنن به زعم خودشون. روز 9 اسفند که این اتفاق افتاد و ما قائد امت شهید شد، رهبر انقلابمون شهید شد، اونا با یک هیاهوی اومدن این موضوعات رو مطرح کردند و خدا رو شکر، خدا رو شکر تصمیماتی که در شام شورای عالی امنیت ملی گرفته شد مبنی بر این که دعوت کنن از مردم که در خیابان‌ها حضور داشته باشن، اول تصور این بود که نهایتاً یک هفته، نهایتاً 10 روز، همون ایامی که بالاخره عزای عمومی اعلام شده بود، نهایتاً میگفتن تا یه هفته 10 روز مردم خیابون‌ها باشن کار خیلی بزرگی کردن. ولی امروز شاهد هستیم که مردم ما 60 روز شبانه در خیابان‌ها حضور دارند و خیابان‌ها رو برای دفاع از سربازان نظام که در میدان و دیپلماسی دارن کار می‌کنند خلوت نکردن و خالی نکردن. این دلگرمی باعث این سربازان نظام که مردم پشتوانه محکم برای این بزرگواران خواهد بود. بعد اینکه بالاخره یک چند روزی از شروع جنگ گذشت و مجلس خبرگان رهبری یک انتخاب صحیح به جا و در خور زمان و خوب رو انجام دادن و آقا سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر سوم انقلاب انتخاب کردند، بارقه ای از امید و یک حس تازه‌ای در ملت ایران ایجاد شد، یک امیدی، یک حسی که آینده انشالله به فضل الهی از آن ما خواهد بود، پیروزی نصیب ما خواهد بود. و این اتفاقی که پیش رفت و الان بعد از گذر بیش از 60 روز داریم میبینیم که رهبر سوم انقلاب کامل مشرف به همه موضوعات هستند، دارن رصد میکنن همه موضوعات رو، چه در مباحث نظامی، چه مباحث اقتصادی، چه مباحثی که حوزه قوه قضاییه باشه، حوزه دولت باشه، حوزه، یعنی همه حوزه ها رو کامل اشرافیت داره، موضوعات رو داره به سمع و نظر ایشون میرسه و ایشون نظر خودشون رو بیان میکنن و یک نقشه راهی برای مسئولین کشور. آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی اصلا انتظار همچین سازماندهی رو نداشتن. اونا انتظار داشتن روز اولی که میان رهبر امت رو شهید میکنن و فرماندهان نظامی رو شهید میکنن، ساختار اصلا بپاشه و دوچار یک تغییرات بشه. ولی با توجه به اینکه این نظام ریشه داره، این نظام حتی اونایی که تحلیل ها رو میدیدیم بعد 20 روز از گذشت جنگ، خیلی از دشمنان این نظام و این آب و خاک میگفتن که جمهوری اسلامی ایران یک ساختار، الان ما میفهمیم که چرا این ساختار در طول این 47 سالی که هر بار مورد گزند و مورد آسیب خواستن بهش هجوم بیارن و حمله ببرن، این ساختار حفظ شده، چون مردم اعتقاد دارن. حاکمیت ما، خدمت شما عرض کنم که بر اساس ارتباط مردم و حاکمیت بر اساس یه چیز عاشق و معشوقی هست. مردم ولایت مدار ما، مردم ایران عزیزمون عاشق ولایت هستند و جونشون رو کف دستشون میذارن. هیچ وقت ما فراموش نمیکنیم تو راهپیمایی روز قدس جنگنده ها بالای سر مردم بودن ولی مردم شعار میدادن. دور میدون انقلاب جنگنده ها چند صد متر اونورتر رو داشتن موشک باران میکنن، هدف قرار میدادن، ولی مردم ایستاده بودن در میدون انقلاب و سایر میدون ها و محکم بدون یک ذره اینکه دلشون تکون بخوره که ممکنه بهشون آسیب برسونه. هیچ جای دنیا این موضوع رو نداره، هیچ جای دنیا این مردم رو نداره. این مردم ما عاشق ولایتن، عاشق نظامن، عاشق رهبری هستن و این باعث شد که رمز موفقیتی بشه، امیدواری بشه و یک پشتوانه اجتماعی محکمی بشه برای سربازان نظام در میدان، سربازان نظام در دیپلماسی و با یک پشتوانه عظیم اجتماعی و یک دلخوشی و یک دلگرمی اجتماعی در این میدان‌ها حضور داشته باشن و در دفاع از حقوق ملت ایران از هیچ چیزی دریغ نکرده و کوتاهی نکردن. من تا اینجا بسنده میکنم.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای دکتر رسولی. سوال بسیار است با ویژه با توجه به اینکه موضوع محوری امروز ما هم حالا امارات و نمایندگی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، اما در این بخش من سوالی نمیپرسم از فرمایشات قبلی شما. اگر چیزی جا مونده که بخواید برجسته کنید در مورد اونها صحبت بفرمایید.
ببینید، من به نظرم میادش که باید یکم در حوزه قدرت در منطقه و جنگی که اتفاق افتاده شرایط دیروز رو ببینیم، امروز رو ببینیم و راجع فردا بتونیم تحلیل بدیم. ببینید، رهبر شهید ما یه روزی گفتش که خطاب به آمریکایی‌ها که این جنگ رو شروع نکنید، این جنگ تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای میشه.
بله.
خیلی ها گفتن شعار میده، ایشون شعار داره میده، چجوری میتونه این کارو بکنه؟ مگه میشه یه همچی کاری کرد؟ جنگ اتفاق افتاد. بله، ما ایشون رو از دست دادیم، حتما هم ناراحتیم، حتما هم داغ داریم، حتما هم به جاش عزاداری خواهیم کرد. اما امروز اصلا مسئله ما این چیزا نیست.
بله.
مسئله ما اینه که موازنه قدرت در خاورمیانه تغییر کرده. این که مثل سابق شما تهدید بشنوید بعد بیان تو منطقه و دست پر برن عوض شده. امروز شما میایید حیثیتتون رو در منطقه میذارید و میرید. البته ما حتما ضعف‌هایی داشتیم، حتما ضعف‌هام رو جبران میکنیم، حتما برای آینده نسبت به این جنگ برنامه ریزی قوی‌تری خواهیم کرد،
کما که از جنگ تحمیلی دوم به این سمت هم همه چیز متفاوت بله. شد.
البته من یه نکته بگم، به این ما باز نباید فراموش بکنیم، اگر امروز عزت جمهوری اسلامی حفظ شده، یعنی شما رفتار اروپایی ها رو ببینید،
بله،
فرانسوی ها رو ببینید، اسپانیایی ها رو ببینید،
رفتار خود ملعونش،
و وقتی که شرایط رو میبینید چجوری این عزت حفظ شده. ما میجنگیم، جمهوری اسلامی عزت داره، آتش بس میکنیم، در عزت. ولی یادمون نره که ما اگر این عزت رو داریم نباید فراموش بکنیم که مدیریت 37 ساله مردی که ایستاد، طعنه شنید، منافقین و دشمنان و مغرضان سیاسی چقدر علیه او عملیات کردن
به قرآن های سر.
اما 37 سال ایستاد،
بله،
مقاومت کرد، مردانگی کرد که امروز ما سرمون بالاست، ما سربلندیم. ببین، دشمنان ما، حتی کسانی که با ما زاویه دارن، میگن شما سربلندید، به خاطر که کشوری با یک ادعایی، با یک پتانسیلی، با یک قدرتی، با یک ثروتی آمده. ما کشوری هستیم که از ابتدای انقلاب در جنگ، در تحریم، در فشار اقتصادی بودیم. و شما کشورهایی که خودتون رو ابزار کردید و عرضم اینه که قدرت منطقه تغییر کرده، امروز یکی از این کشورها به جمهوری اسلامی میگوید این قرار بود برای ما پدری کنه، اومد منطقه رو به هم ریخت، به ما هم آسیب زد، من حاضرم پولی بدم شما ما رو نزن.
بله.
ببینید، میخوام بگم که چه اتفاقی میفته و ما با سربلندی داریم جلو میریم، ولی باید مراقبت بکنیم، واقعیت های میدان یادمون نره. ببینید، من تقریبا در میدان های شهرمون حضور دارم، دیشب میدان پونک بودم. ما باید واقعیت رو با مردم در میون بذاریم، بدانند شرایط ما چیه. ما باید در کنار شعار، شعور رو هم تزریق کنیم در جامعه. شعور یعنی چی؟ یعنی واقعیات، یعنی اطلاعات، یعنی تحلیل، که فقط این شعور و شعور با هم باشه. عقلانیت هم در کنار شعار ما قرار بگیره. بدانیم وضعیت اقتصادیمون چیه، بدانیم وضعیت مدیریتیمون چیه، بدونیم گذشته چی بودیم، الان چی هستیم و آینده چگونه عمل بکنیم. و من فکر میکنم که ابزارهای کشورهایی که خودشون رو ابزار کردن، حیثیت خودشون و هویت خودشون رو از دست دادن. یعنی دیگه این اماراتی که امروز میبینید، آیا این دبی همون دبیه؟
و قبلش واقعا دبی بوده؟
حالا ما میگیم شما یه تصویر قشنگی درست کردید،
چند تا برج و یه محله و
بالاخره ممکنه شما سفری داشت، بالاخره دبی رو میشناسید، یه المانهایی داره دبی برای کسانی که در اونجا ساکنن و به کسانی که میرون. اون المانها چه اتفاقی براش افتاد؟
بت‌هاش
در مقابل کشورهایی که حداقل در ظاهر خودشونو ابزار نکردن، خودشونو نوکر نکردن، خودشونو نفروختن، هستن در کشورهای عربی هم کشورهایی هستن که حداقل مدیریت کردن خودشون رو، خب ما چیکار کردیم؟ ما احترام گذاشتیم، ما حاکمیت اونا رو به رسمیت شناختیم، حتما ما کشور ظلم کننده نیستیم و نشون دادیم بین کشوری که با ما دوستی میکنه و کشوری که با ما دشمنی میکنه فرق قائلیم. و امروز هم همینه، کشوری که خاک خودش رو در اختیار دشمن ما قرار بده دشمن ماست. این واقعیت. و ما باید بتونیم این موازنه قدرتی که در خاورمیانه شکل گرفته و گذشته ای که از بین رفته رو اولا در داخل جا بندازیم، برای مردم جا بندازیم که چه اتفاقی افتاده، و بعد بتوانیم نقاط ضعف قوتمون رو ترمیم کنیم و ادامه بدیم. این ادامه دادن هم یه مراحلی داره در ادامه.
بفهمید همینجا. من میترسم سوالای دیگه
زمان بریم. آقای فطیر
یه مقدار سوالات تنوع پیدا میکنه، بعد پیام برنامه ممکنه یه مقدار مخدوش بشه، برای این عرض میکنم.
بله ببینید، ما یه مقطعی میجنگیم، یه مقطعی مذاکره میکنیم، یه مقطعی در آتش بس هستیم. من میخوام بگم که ما باید برای جامعه ایرانی اینو جا بندازیم. اینا همه بخشی از یک پازله، اینا بخشی از یک پازل جمهوری اسلامیه. ما نمیتوانیم صفر تا صد فقط بجنگیم. اگر یه جایی آتش بس هست، ما داریم خودمون رو تجهیز میکنیم، ما داریم بازسازی میکنیم. شما چرا فکر میکنید که ما باید 24 ساعت بجنگیم؟ اگر در آتش بسیم هم داریم برای جنگ کار میکنیم.
خود دیپلماسی میدانه.
بله داریم آماده سازی میکنیم. بالاخره نیروهای ما تجدید قوا میکنن، سیستم ما به روز میشه،
داده ها تامین میشه.
اگر میریم در میز مذاکره، او رو جزئی از پازل جنگ بدونیم.
دقیقاً
میریم مذاکره میکنیم برای منافعمون. مگر رفتیم اسلام آباد چه اتفاقی افتاد؟
اصلا مگه ما
منافعمون کسب نمیشه؟ رئیس توی مذاکره کردن دستور میده هواپیما برمیگرده. حالا برخی اینجا برای خودشون شعار بدن، حرف بزنن، اغراض سیاسیشون رو وارد کنن. ما کارمون اینه که جمهوری اسلامی کارشو میکنه. و فکر میکنم اونایی که دنبال کار سیاسی کردنن دوزاریشون نیفتده کجان، دوزاریشون نیفتده جمهوری اسلامی در چه شرایطی. الان موقع کار سیاسی کردن نیست. الان اگه انتقام سیاسی با یه شخص میخوای بگیری، اینو نگه دار، به موقعش برو انتقام بگیر، تو برنده شو. ولی الان جمهوری اسلامی ظلمه بهش که شما اغراض سیاسیتون رو وارد میکنید، میرید تو میدونا حرفهایی میزنید، توییتهایی میزنید که یک ثمره بیشتر نداره. خیابان ما رو دچار انشقاق
میکنه،
دچار سردرگمی میکنه، دچار تشویش میکنه.
بچه بس آمدانه به دنبال همین نباشن.
و شما، من حالا ببین، من به این قسمت که باز تعامل میکنم، ولی میگم چه آمدانه چه غیر آمدانه، شما دارید در پازل دشمن بازی میکنید، دارید مهره های او رو جابجا میکنید. خب خجالت بکشید، ادعای سیاسیتون میشه. صحنه رو ببینید، اجازه بدید جمهوری اسلامی از این شرایط خارج شد، بعد بیایید کار سیاسی بکنید، برای رأی، برای انتخابات، برای جریانتون، برای میکروفونتون، برای صندلیتون. الان جمهوری اسلامی به وحدت نیاز داره. رهبر انقلاب تاکید میکنه، مسئولین کشور کنار هم. من به عنوان کسی که گوشه‌ای هم به شما بگم، هیچ دوره‌ای رو یادم نمیاد که سران قوا در این حد با هم هماهنگ و همراهن. آقای دکتر فتی میتونه شهادت بده، میتونه نقض کنه، که رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه پشت تریبون دیگه به هم تیکه نمیندازن، دیگه به هم طعنه نمیزنن. دوره‌هایی بوده که این اتفاق میافتاده. امروز هرچه که هست فهمیدن جمهوری اسلامی و ایران و مردم رو، میگن آقا ما اختلافات و نکاتی که با هم محل افتراق کنار میذاریم و کنار همیم، و این یک نعمته. و من معتقدم که حتما نقد درسته، ما باید نقد رو انجام بدیم به دولت، به مجلس، به هر دستگاهی که داره کار میکنه، کار میکنه و نقدش کرد. اما بدانیم نقد اندازه‌ای داره.
بله.
بدانیم هر نقدی رو کجا باید مطرح کرد. امروز شما به عنوان رسانه ملی نقشی داری، با محدودیت هایی که در فضای مجازی نقشتون پررنگ تر شده، پس باید دقت بیشتری بکنید، پس باید کار بیشتری بکنید. و من ممکنه مثلا 10 تا نقد به صدا و سیما داشته باشم. آیا الان موقعی نقد صدا و سیماست؟
یا حتی الان موقعی نقد در جمع
میتونه بگه آقا الان اینجوری عمل کنی بهتره. ولی میخوام بگم اساسی، اگه میخوای نقد کنی، الان وقته. این وقت شناسی مهمه، اینکه دوستان بدونن در کجای تاریخ ایستادن و در چه شرایطی دارن این دوران رو میگذرونن، و مهمتر از همه مردم دارن نگاه میکنن. ببین دارم شما میگم من هر تقریبا هر شب در این 60 روز حالا 10 شب نبودم.